الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بانک ملی از امروز میزبان مشتریان و سپرده‌گذاران بانک آینده. بانک مرکزی تأکید کرد هیچ خللی در خدمات حضوری و غیر حضوری این بانک به وجود نخواهد آمد. توافق ایران و پاکستان برای از سرگیری تردد قطار اکو. دو کشور برای نوسازی خط آهن کویته تا مرز تفتان هم به تفاهم رسیدند. ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه و هدف قرار گرفتن مناطق مختلف این منطقه توسط رژیم صهیونیستی. گروه‌های فلسطینی در پایان نشست دو روزه خود در قاهره هر گونه طرح الحاق یا کوچ اجباری در نوار غزه، کرانه باختری و قدس را به شدت محکوم کردند. و تشدید تنش در منطقه کارائیب با اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی به دستور ترامپ. رئیس جمهور ونزوئلا: آمریکا با ادعای جنگ علیه مواد مخدر این کشور را با بزرگترین تهدید قاره‌ای یک قرن اخیر مواجه کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. از امروز تمام شعب بانک آینده تحت عنوان بانک ملی فعالیت میکنند. بانک مرکزی این تصمیم را بعد از انحلال بانک آینده گرفته و تاکید کرده است تمام شعب، مشتریان و کارکنان بانک آینده از امروز شنبه 3 آبان تحت عنوان بانک ملی ادامه فعالیت می‌دهند. بانک مرکزی تاکید کرده که هیچ خللی در خدمات حضوری و غیر حضوری مشتریان بانک آینده به وجود نخواهد آمد و فقط سپرده‌هایشان با همان قراردادهای قبلی که با این بانک داشتند به بانک ملی منتقل خواهد شد. بدهی‌ها و دارایی‌های دیگر بانک آینده هم برای تعیین تکلیف به صندوق ضمانت سپرد منتقل خواهد شد. آقای ابوالفضل نجارزاده، مدیر عامل بانک ملی، در پیامی با تأکید بر توانمندی‌های این بانک، انتقال بانک آینده به بانک ملی را در جهت تقویت نظام بانکی کشور ارزیابی کرد و گفت: تمام مشتریان و سپرده‌گذاران این بانک می‌توانند با مراجعه به شعب سابق بانک آینده به نفع مطلوب از تمامی خدمات بانکی استفاده کنند.
انتقال بانک آینده به بانک ملی گامی مهم در جهت تقویت نظام بانکی کشور و ارتقای کارایی، هم‌افزایی و اعتماد عمومی است. بانک ملی ایران با پشتوانه بیش از 97 سال خدمت صادقانه و 56 میلیون مشتری، بیش از 2000 همت منابع بانکی و سرمایه بالغ بر 420 همت و با حفظ جایگاه نخست در شبکه بانکی کشور به عنوان بزرگترین و توانمندترین بانک ایران، پذیرای پیوستن بانک آینده به خانواده بزرگ خود است. حضور شما همکاران پرتلاش بانک آینده نیروی تازه از تجربه، دانش و انگیزه به همراه دارد و موجب تداوم خدمت رسانی مؤثرتر به مردم شریف ایران خواهد شد. اطمینان دارم با اتحاد، همدلی و تعهد جمعی می توانیم مسیر توسعه بانکداری نوین و افزایش رضایت مشتریان را با قدرت ادامه دهیم. این اقدام بزرگ نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه است خدمت رسانی شایسته در مسیر اعتماد ملی است.
در همین حال بانک ملی به مشتریان و سپرده‌گذاران بانک آینده درباره کلاهبرداری به بهانه‌های مختلف هشدار داد و اعلام کرد هر پیام حاوی لینک و یا درخواست اطلاعات شخصی با موضوع انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی کلاهبرداری است. پرداخت تسهیلات ضروری برای 30,000 بازنشسته کشوری. سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت این تسهیلات 50 میلیون تومانی با هدف کمک به معیشت بازنشستگان و در قالب تفاهم‌نامه همکاری با بانک عامل پرداخت شده است. آقای علاءالدین ازوجی همچنین از تداوم اجرای طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای افزایش دامنه شمول این تسهیلات در ماه‌های آینده خبر داد و افزود صندوق بازنشستگی کشوری در تعامل با بانک عامل در تلاش است تا تسهیلات متنوع‌تری را برای بازنشستگان و وظیفه بگیران فراهم کند. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از پرداخت معوقات 6 ماهه بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد. آقای اسدی گفت با 70,000 میلیارد تومانی که به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان اختصاص یافته، به زودی همه رسیدهای معوق تا پایان 31 شهریور پرداخت خواهد شد.
انشالله به زودی طرح کرامت رضوی دوباره استارت میخوره، انجام میشه و وام هام تو مسیر آیندهش یه بخشی هم از وام های طبق روال گذشته، وام های 50 میلیونی در جریان هست. از این ماه هم یک سری از بیماران خاص و وام هاشون با استان ها ابلاغ میشود. اونم نفری 50 میلیون تو همین ماه جاری معرفی به استان ها میشه، به مسیر استان هاشون ابلاغ میشه.
چهارمین حراج پاییزی شمش طلای مرکز مبادله ایران فردا 4 آبان برگزار می شود. متقاضیان خرید شمش طلا تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با واریز 1 میلیارد تومان به عنوان وجه و ضمان به ازای هر قطعه شمش طلا در این حراج حضور یابند. این 131مین حراج شمش طلا است. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کننده و سازنده فعال مصنوعات طلا و خرده فروشان طلای آب شده مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوزها ثبت و قابل استعلام باشند. سازمان حج و زیارت دارندگان قبوز ودیعه گذاری 8 تا 15 بهمن 86 را برای ثبت نام در کاروانهای حج 1405 فراخواند. دارندگان این قبوز از امروز می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی my.haj.ir مراجعه و پیش ثبت نام خود را انجام دهند. همزمان با پیش ثبت نام، متقاضیان باید مبلغ هزینه 200 میلیون تومان هم به عنوان علل حساب اولیه برای اذان به حج 1405 واریز کنند. بنابر تازه ترین اعلام سازمان حج و زیارت، از آغاز پیش ثبت نام متقاضیان حج تمتع 1405 که از 20 مهر آغاز شده تا عصر جمعه 2 آبان، 30,000 نفر در سامانه پیش ثبت نام به نشانی my.haj.ir نام نویسی کردند و استانهای خراسان رضوی و تهران در ردیف‌های اول در تعداد پیش ثبت نام هستند. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای از سرگیری تردد قطار اکو و تدوین یک برنامه اقدام مشترک با هدف توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند. وزارت راه آهن پاکستان با صدور بیانیه‌ای همچنین از توافق دو کشور برای نوسازی خط آهن کویته تا مرز تفتان خبر داد و اعلام کرد ایران و پاکستان متعهد به توسعه فعالیت‌های تجاری و مسافربری در حوزه حمل و نقل ریلی شدند. خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دیدار با جام کمال خان، عبدالعلیم خان و حنیف عباسی وزرای بازرگانی، مواصلات و راه آهن این کشور با اشاره به کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان بر لزوم اشاره توافقات دو جانبه برای گسترش همکاری‌های فیمابین تأکید کرد. کنفرانس منطقه‌ای حمل و نقل با حضور 11 کشور از جمله وزیر راه و شهرسازی ایران پنجشنبه در شهر اسلام‌آباد گشایش یافت و جمعه به پایان رسید.
اجلاس منطقه‌ای وزرای حمل و نقل که به میزبانی اسلام آباد برگزار شده بود با نشست‌های تخصصی و مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد. در نشست‌های پایانی این اجلاس موضوعاتی چون ایمنی جاده‌ای با شعار راه‌های ایمن، زندگی ایمن و همکاری‌های دریایی و منطقه‌ای در حوزه حمل و نقل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مراسم اختتامیه نمایندگان حاضر به جمع‌بندی مباحث دو روزه اجلاس پرداخته و بر تداوم همکاری‌های میان کشورهای منطقه برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ایمن تأکید کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت:
امروز دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهان و افزایش اهمیت مسائل اقتصادی روحی تازه در گذرگاه کهن منطقه ما دمیدن و آن را از یادگاری از گذشته به ضرورتی راهبردی برای آینده‌ای روشن تبدیل ساخته است.
شرکت کنندگان با تاکید بر اهمیت اتصال منطقه‌ای و همکاری میان کشورهای همسایه، توسعه حمل و نقل را زمینه‌ساز رشد اقتصادی و صلح پایدار در منطقه دانستند.
جنید انور وزیر امور دریایی پاکستان گفت:
در این همایش مسیر جدید برای همه کشورهای منطقه برای تقویت ارتباطات و حمل و نقل ایجاد شد. ارتباطات منطقه‌ای و تجارت بین کشورهای منطقه باید روز به روز تقویت شود تا بتوان آینده‌ای روشن برای مردم منطقه رقم زد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس ایده و پیشنهاد خود را برای تقویت تجارت، ترانزیت و ارتباطات منطقه‌ای مطرح کرد.
خانم صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران گفت:
مهمترین موضوعی که در این نشست مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران هم روی این موضوع تاکید بسیار داشت، ارتقا و توسعه کریدورهایی هست که وجود داره و باید تکمیل بشه.
در حاشیه این اجلاس وزیر راه و شهرسازی کشورمان با شماری از وزرا و مقامات از پاکستان و کشورهای حاضر دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو و چند جانبه در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی گفتگو کرد.
این اجلاس می‌تواند آغاز فصلی تازه از همکاری‌ها در بخش ارتباطات جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی و اقتصادی میان کشورهای منطقه باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نمایندگان روسیه، چین و ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در وین در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند توسط انگلیس، آلمان و فرانسه به سازوکار اسنپ‌بک از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است. در این نامه آمده سه کشور اروپایی که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده اند و نتوانستند رویه های تعیین شده تحت مکانیسم حل اختلاف را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند. نمایندگان روسیه، چین و ایران تاکید کردند مطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، همه مفاد قطعنامه در 18 اکتبر برابر با 26 مهر خاتمه یافته و مأموریت گزارشدهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی و نظارت تحت قطعنامه 2231 نیز پایان یافته است. در این نامه همچنین بر لزوم تعامل دیپلماتیک و گفتگو برای حل مسائل بر اساس اصول احترام متقابل و خودداری از تحریم‌های یک جانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند تاکید شده است. در 15 روز اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه، رژیم اشغالگر بار دیگر با نقض تعهداتش محله شجاعیه را در شهر غزه هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد. در این حملات چند ساختمان مسکونی تخریب شد. منابع فلسطینی همچنین از پرواز پهپادها در ارتفاع پایین در آسمان غرب شهر غزه خبر دادند. اشغالگران تا کنون بیش از 100 بار آتش‌بس را در نوار غزه نقض کردند. همچنین علی‌رغم تعهد صهیونیست‌ها، برخی گذرگاه‌های نوار غزه از جمله رفح به عنوان مهمترین گذرگاه همچنان مسدود است. این در حالی است که نهادهای امدادرسانی و بهداشتی جهانی از جمله آنوروا و سازمان بهداشت جهانی خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌ها شدند. آنوروا تاکید کرد نوار غزه نیازمند کمک‌های انسانی فوری است. در نوار غزه نیز شهرک‌نشینان صهیونیست دیشب در چند منطقه رام‌الله، نابلس و بلاته به منازل فلسطینیان یورش بردند و اموال و خودروهای آنها را به آتش کشیدند. گروه‌های فلسطینی در پایان نشست دو روزه خود در قاهره بر اجرای کامل توافق آتش‌بس، خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه، رفع محاصره و آغاز بازسازی این منطقه تاکید کردند. در این نشست مرحله دوم طرح رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه و مقدمات برگزاری گفتگوی ملی فراگیر با هدف حفظ آرمان فلسطین و بازگرداندن وحدت ملی بررسی شد. گروه های فلسطینی ضمن محکوم کردن هر گونه طرح الحاق یا کوچ اجباری در نوار غزه، کرانه باختری و قدس بر ادامه تلاش های مشترک برای یک پارچه سازی مواضع در برابر چالش های پیش روی مسئله فلسطین تاکید کردند. این گروه ها توافق کردند اداره نوار غزه به یک کمیته موقت متشکل از متخصصان مستقل فلسطینی سپرده شود که با همکاری کشورهای عربی و سازمانهای بین المللی امور زندگی و خدمات اساسی را مدیریت کند. گروه های فلسطینی همچنین ضمن درخواست برای پایان دادن به همه اشکال شکنجه و نقض حقوق اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی و الزام این رژیم به قوانین بین‌المللی تاکید کردند، مسئله اسرا تا آزادی آنها در اولویت قرار خواهد داشت. قاضی دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا میگوید با وجود هشدارها شرکت اسرائیلی NSO به جاسوسی از کاربران واتساپ ادامه می‌دهد. کارشناسان میگویند مهندسی معکوس کدهای امنیتی واتساپ برای هکرهای این شرکت صهیونیستی امری آسان است.
1500 نفر از کارمندان شرکت بدون هیچ نظارتی به شخصی ترین اطلاعات کاربران دسترسی نامحدود دارند. روزانه 100,000 حساب هک می شوند، اما شرکت به هشدارها بی‌اعتنایی می کند. اینها بخشی از اظهارات مدیر پیشین امنیت سایبری واتساپ است. بعد از چالش هایی که با متا یا همان مالک واتساپ داشت، از این شرکت شکایت کرد. روزنامه گاردین می نویسد:
طبق متن شکایت، مهندسان واتساپ می توانند داده های کاربران شامل اطلاعات تماس ها را سرقت کنند بدون آنکه اثری بماند. او گفت که شرکت نتوانسته از هک شدن روزانه 100,000 حساب کاربری جلوگیری کند و صرفا رشد تعداد کاربران را در اولویت گذاشته.
حدوداً یک هفته قبل از اینکه گاردین این را منتشر کند، رسانه‌ها درباره این هک شدن حساب کاربران واتس‌اپ یک خبر دیگر هم منتشر کرده بودند. رویترز نوشت:
در یک کمپین جدید هک، بعضی از اعضای سازمان‌های مدنی قربانی شدند.
این بحث قربانی شدن کاربران پایش به دادگاه‌های آمریکا هم باز شد. اخیراً یک قاضی آمریکایی تایید کرده که یک شرکت اسرائیلی از طریق واتس‌اپ از افراد جاسوسی می‌کرده. الجزیره می‌نویسد:
قاضی اشاره کرد که شواهد دادگاه نشان می‌دهد NSO کدهای واتس‌اپ را مهندسی معکوس کرده تا جاسوس افزار خود پگاسوس را به صورت مخفیانه بر تلفن‌های همراه نصب کند. این قاضی گفت هیچ تردیدی نیست که این رفتار شرکت اسرائیلی همچنان ادامه دارد.
اینکه این شرکت صهیونیستی چطور نرم افزار جاسوسیش را روی تلفن همراه کاربران نصب می‌کند، از یک کارشناس فضای مجازی پرسیدیم.
اینا از طریق یک تماس از دست رفته تونستن نفوذ کنن به کدهای واتساپ و گوشی تلفن کسی که بهش حمله شده رو به صورت کامل در اختیار بگیرن. یعنی تونستن انواع دسترسی‌ها از پیام‌هاش، از تماس‌هاش و دسترسی‌های دیگر رو روی گوشی کسانی که حتی تماس رو پاسخ ندادن، هیچ فایلی باز نکردن. مثلا بهشون میگن حملات بدون کلیک. کاربرانی که تصمیم گرفتن از واتساپ استفاده کنن باید پذیرای ریسک‌های امنیتی که از نصب این نرم افزار روی گوشی‌هاشون اتفاق می‌افته باشن.
محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
درخواست زلنسکی از متحدان اوکراین. رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربی خود خواست تا توانایی‌های تسلیحاتی دوربرد اوکراین را تقویت کند. ولادیمیر زلنسکی در سخنانی در لندن مدعی شد تسلیحات دوربرد از جمله موشک‌های آمریکایی تاماهاک زمینه را برای اثرگیری مذاکرات هموار خواهد کرد. در هفته‌های اخیر و به موازات شکست گفتگوها بر سر اوکراین، حملات مسکو و کیف به مواضع یکدیگر تشدید شده است. با این حال دولت زلنسکی در دو ماه اخیر کنترل چندین شهرک در روستا را در شرق اوکراین از دست داده است. رئیس جمهور آمریکا دستور اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد را به منطقه کارائیب صادر کرد. استقرار این ناو هواپیمابر بخشی از افزایش حضور نظامی آمریکا در این منطقه و در نزدیکی سواحل ونزوئلا است که شامل 8 شناور جنگی دیگر، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای F-35 می شود. در هفته های اخیر تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس به طور فزاینده‌ای در حال تشدید است. دولت آمریکا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر اقدام به لشکرکشی به اقیانوس آرام و دریای کارائیب کرده که با انتقاد شدید ونزوئلا، کولومبیا و کوبا روبرو شده است. همزمان با جدی‌تر شدن احتمال حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا، رئیس جمهور این کشور گفت کاراکاس تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد. نیکولاس مادورو در نطقی تلویزیونی افزود ونزوئلا در هر شرایطی از خود در مقابل زورگویی‌های آمریکا دفاع خواهد کرد. وزیر دفاع ونزوئلا هم تأکید کرد کشورش با وجود تهدید و فشار آمریکا به مسیر خود ادامه خواهد داد و متوقف نخواهد شد. همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، روزتون بخیر. مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان با صعود حاجی موسایی به دور سوم رقابت‌ها پیگیری شد. در ادامه این مسابقات به میزبانی وشی چین صبح امروز در به اضافه 63 کیلوگرم مردان، مهدی حاج موسایی بعد از شکست 2-0 حریف انگلیسی در مرحله بعد هم برابر مردانج از آلبانی با همین نتیجه به برتری رسید و راهی دور سوم شد. در منهای 49 کیلوگرم بانوان مهلا مؤمنزاده نماینده کشورمون در دور اول 2-0 کلا از بوتسوانا را شکست داد، اما در دور بعد برابر فوفانای فرانسوی 2-0 نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. دیروز و در نخستین روز رقابت ها هم ناهید کیانی و آریان سلیمی از دور رقابت ها کنار رفتند. مبین عظیمی به رقابت پایانی کشتی امیدهای جهان صعود کرد. در روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کمتر از 23 سال جهان در صربستان، محمد مبین عظیمی نماینده وزن 92 کیلوگرم کشورمون با برتری برابر حریفانی از ازبکستان، جمهوری آذربایجان، آمریکا و اوکراین به دیدار پایانی راه یافت و امشب برای نشان طلا با محمد خانیف از روسیه پیکار میکنه. محمد بخشی دیگر نماینده کشورمون در روز نخست هم در وزن 74 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از فرانسه و ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب آویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در چهار وزن دوم رقابت‌ها که از ظهر امروز آغاز میشه برای تیم ایران، سینا خلیلی در وزن 70 کیلوگرم به مسافه عمر عمروف از روسیه میره و میلاد والیزاده در 57 کیلوگرم، مهدی یوسفی در 79 و ابوالفضل محمدنژاد در 125 کیلوگرم پس از یک دور استراحت کارشون رو آغاز خواهند کرد. لیگ برتر فوتبال ایران با برد تیم‌های ملوان، چادرملو و شمس‌آذر ادامه یافت و پرسپولیس بعد از دو ماه طعم برد رو چشید. در روز نخست از هفته هشتم رقابت‌ها تیم پرسپولیس در تهران با نتیجه 2-0 زوباهن رو شکست داد و با 11 امتیاز به پله چهارم جدول صعود کرد. محمد عمری و علی علیپور گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند. از توجهتون سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان امروز و فردا در استان‌های دامنه‌های جنوبی البرز بعضی ساعات امکان وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک وجود دارد. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور همینم گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنیم که خانم مهرم امروز صبح در ایستگاه دشت نمدان در فارس دما 3 درجه زیر صفر شد. در بلداجی در چهارمحال دما 1 درجه زیر صفر رو داشتن. توچال، ایستگاه توچال 1 شد، دماش 1 درجه زیر صفر شد و بابارشانی هم تقریبا 1 درجه زیر صفر بود و شهرکرد که دمای 0 درجه رو داشت. اینها سردترین ایستگاه های کشورمون بودن. این در حالیه که دیروز در شبانکاره بوشهر دمای پیشینه 41 درجه شد، زرآباد در سیستان بلوچستان 40 و قصرقند هم باز در سیستان 39 شد که گرمترین ایستگاه های کشور بوده. دیگه همونطور که شما هم فرمودین به لحاظ جوی اگه بخوایم بگیم تا چند روز آینده تو اغلب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، تنها برای روز دوشنبه دیگه عبور موج‌های کم‌دامنه‌ای رو از شمال کشور داریم که استان‌های ساحلی خزر مثل گیلان، مازندران، گلستان و حتی برای شمال خراسان شمالی برای روز دوشنبه بارش‌های پراکنده رو داریم. به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم امروز و فردا در شمال غرب و غرب کشورمون و برای روز دوشنبه رو دامنه های جنوبی البرز، استان هایی مثل قزوین، البرز، تهران، سمنان بیشتر برای ساعت بعد از ظهر دیگه وزش بادهای به نسبت شدید و گرد و خاک رو دارن که جاده های مواصلاتی این مناطق تو بعضی ساعت کاهش دید و کندی تردد رو دارن. حتما رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد تو این مناطق رو دارن باید به این نکته توجه کنن. در مورد دریا هم اگه بخوایم بگیم آبهای خلیج فارس برای سه روز آینده مواجه و روز دوشنبه با اون بارش هایی که در سواحل داریم دیگه دریا هم مواج و متلاطم میشه. اما در تهران پایتخت کشورمون امروز آسمانی صاف تا کمی ابری و وزش بادو داریم. گاهی برای ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید رو بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم که احتمال گرد و خاک رو هم داره. بیشینه دمای امروز تهران 27 درجه میشه و اما شاخص حال حاضر تهران الان در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تهران 91 هستش، میانگین 24 ساعت گذشتم 92 بوده، هر دو زیر 100 و قابل قبول است. امروز هوای با کیفیتی رو در تهران داریم.
خیلی متشکرم خانم بودرزگی از توضیحات شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. تا بخش بعدی خبر از رادیو ایران رأس ساعت 11، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده رادیو معارف هستید و از این بابت از شما سپاسگزاریم. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد تا بار دیگر خدمت شما عزیزان سلام بکنیم. امروز شنبه سوم آبان 1404 و سوم جمادی الاول 1447 همچنان در نوبت اول پخش برنامه‌های این رسانه دینی در حالی که ساعت 8:27 دقیقه است در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر دوست داشتید در مورد برنامه‌های ما اظهار نظر بفرمایید، راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم. 30553 سامانه پیامکی ما هست، 3 4 0 553 و شماره تلفن‌های 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 کد شهر مقدس قم هست. در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنید، @ رادیو معارف آدرسمون هست که شما میتونید مراجعه بکنید به کانال‌های مختلف ما در پیام رسان‌های مختلف و ما رو دنبال بکنید، برنامه های ما رو ببینید و گلچین برنامه هامون رو برای دوستانتون هم ارسال بکنید. اگر برنامه ای از رادیو معارف رو از دست دادید و دوست داشتید مجدد بشنوید یا برای دوستانتون هم ارسال بکنید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید که علاوه بر پخش زنده شبکه رادیویی معارف، دسترسی خیلی آسونی به آرشیو زمانی و برنامه این رسانه دینی خواهید داشت و همینطور میتونید ذخیره بکنید، پخش بکنید برنامه ها رو و حتی ارسال پیام و بسته صوتی برای تهیه کننده اون برنامه هم داشته باشید. این برنامه کاربردی رو میتونید از وبگاه ایران صدا نقطه IR دریافت بکنید و روی تلفنتون نصب بکنید و 7 پایگاه دیگه هم در اختیارتون میذاره که حسابی میتونید ازش لذت ببرید.